بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب من جا داره که سال روز شهادت استاد مطهری رو که در 12 اردیبهشت 59 اتفاق افتاد رو تسلیت عرض کنم و این ضایعه اسفباری که واقعا جامعه اسلامی و حوزه و دانشگاه رو از اندیشه های نوع سعید مطهری محروم کرد رو باید همیشه این ضایعه رو بیاد بیاریم و هم انشاءالله این ایام بر همه دانش آموختگان و دانشجویان و اهل علم و اساتید و سایر اندیشمندان مبارک باشد و بهانه‌ای باشه برای اینکه از منش علمی شهید مطهری بهره‌ای ببریم. من یک جمله فقط از ویژگی شهید مطهری عرض بکنم و به عنوان یه نمونه هم شاهد بیارم که تا حدودی به بحث انسان شناسی ما هم مربوط هست. مرحوم مطهری خودشون میفرمودن که من هر موقع میخواستم بحثی رو جای ارائه کنم 18 ساعت حداقل مطالعه میکردم و هیچ موقع بدون مطالعه بحثی رو ارائه نمیکردم و اون بحث رو بدون تحقیق لازم برای مخاطبان عرضه نمیکردم. از این ویژگی ایشون من این نکته رو هم میخوام استفاده کنم که مرحوم مطهری اگر مسئله براش حل نمیشد هم در بابش داوری نمیکرد. خیلی مهم است که اهل پژوهش هم زندگیشون زندگی تحقیق و پژوهش و اندیشه و تفکر و تأمل باشد و همین که اگر مسئله بعد از سالها تحقیق و پژوهش هم به نتیجه نرسید انسان این جسارت رو داشته باشه که در بابش داوری نکند. از آفات علم داوری عجولانه است و مطهری به خاطر اون تقوای علمی که داشت هیچ موقع خود رو گرفتار این داوری های عجولانه نمی کرد و بعضی از مسائل بسیار واضح و روشنی که اون زمان مطرح بود و دیگران در بابش اظهار نظر می کردن آقای مطهری هیچ نظری نداده. برای نمونه یکی از بحث هایی که ما در انسان شناسی طبیعی در قرآن عادتا باید به تفصیل در بابش بحث کنیم این است که به هر حال آیا انسان آفرینشش مستقیم از خاک بوده یا بین آدم ابوالبشر و خاک مراحلی هم طی شده است و بین انسان و آدم ابوالبشر بین آدم ابوالبشر و خاک مثلا حیوان ناندرتال یا مثلا انسانی هم وجود داشته. خب در این باب خیلی اظهار نظر کردن، از جناب آقای دکتر صحابی تا در خلقت انسان، کتاب خلقت انسان بحث کرده که بعد انشاءالله من دیگه ایشون رو خواهم گفت. تا بعدش علامه طباطبایی در جلد 16 المیزان و همچنین بزرگان دیگری مثل آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، آیت الله مصباح، آیت الله مشکینی با تمام آیت الله طالقانی با اختلافاتی که البته بینشون هست، ولی به هر حال اظهار نظر کردن. حالا یا آمدن گفتن از آیات قرآن نظریه تبدل انواع و ترانسفورمیسم رو میشه استفاده کرد، یا بعضی رو گفتن نه، آیات دلالت بر ثبات انواع دارد و فرضیه داروین غلط است، یا بعضی فرضیه داروین یک احتمال تلقی کردن، یا گفتن بعضی از آیات دلالت بر فرضیه داروین داره، بعضی دلالت نداره. خب علاوه بر این بحث، البته بحث‌های دیگه هم در باب ترانسفورمیسم داروین مطرح بوده، مثلا آیا بحث خلقت انسان از حیوان آندلتال که داروین میگه آیا با برهان نسب در تعارض هست یا نه، آیا با ارزش‌های اخلاقی در تعارض یا نه. مرحوم آقای مطهری در کتاب‌هاش، در کتاب مثلا توحید و بعضی نوشته‌های دیگه‌اش، ثابت میکند که نظریه ترانسفورمیسم داروین اگر هم ثابت بشود و قطعی هم باشد و فرضیه هم اون را ندانیم، به عنوان یک نظریه و قانون تلقی بشود، هیچ تعارضی با برهان نظم و اثبات وجود خدا نداره. میشه با همین وجود خدا را اثبات کرد، همچنین با ارزش‌های اخلاقی هم تعارض نداره. اینطور نیست که بگیم چون نظریه ترانسفورمیسم داروین ثابت شده است پس مثلا ظالم باید ظالم بماند، مظلوم هم مظلوم بماند و باید مثلا نژاد برتر و اصلح بمونه و بقیه ضعفا از بین برن. نه خیر، نمیشه همچین نتیجه گرفت. داروینیسم اجتماعی سخن باطلی است. اما در باب خلقت انسان از خاک یا از حیوان ناندرتال که بحث بسیار مهمی بوده و دعوای اصلی هم رو این قضیه بوده و عرض کردم آقای صحابی کتابی نوشت به نام خلقت انسان، آقای بازرگان کتابی نوشت به نام انسان در قرآن، آقای مشکینی باز در همین باب کتاب مستقلی نوشت و خیلی از بزرگان، آقای سبحانی کتاب مستقل داره و آقای مکارم، آقای مصباح در معارف قرآن این بحث رو مطرح کرده. خلاصه همه در این باب اظهار نظرهایی کردن، اما مرحوم آقای مطهری ساکت، هیچ داوری نمی کند. آیا از آیات خلقت انسان از خاک رو میتوان فهمید، ثبات انواع رو میتوان فهمید، یا نظریه تبدل انواع رو؟ ساکته. ذره ای من تردید ندارم که آیه مطهری این سوال و مسئله رو در ذهن داشته و شاید هم حتی ایشون این سوال رو از تهران به قم منتقل کرد و آیه طباطبایی رو از این مسئله مطلع ساخت. اما چطور کسی که در کاملا محیط دانشگاه این بحث خیلی جدی مطرح بوده و اطلاع هم داشته اما جوابی رو مطرح نمی کنه، ساکت میمونه و مسئله رو بی پاسخ رها میکنه؟ تحلیل بنده این است که در صدر عرائزم گفتم مطهری اگر مسئلهی براش حل نمی شد پاسخ اون رو نمی داد. من فکر میکنم مسئله آیات قرآن و نظریه ترانسفورمیسم داروین، یعنی مسئله خلقت انسان در زیست شناسی و خلقت انسان در قرآن، برای مطهری حل
نشده بوده. اگر حل میشد حتما داوری میکرد. و این نقص عالم نیست، این دقت عالمه. قوم بزرگانی که در قوم بودن خیلی راحت فرضیه داروین رو کنار میزدن و میگفتن ثبات انواع. اما آقای مطهری در محیط دانشگاه حضور داشت، حتما با زیستشناسانم ارتباط داشت، دید به این سادگی نمیتونه فرضیه داروین رو بذاره کنار. فرضیه بدوی و ابتدایی نیست، شواهد فراوان این فرضیه رو داره تایید میکنه و نمیشه دست از این فرضیه برداشت به این سادگی. از اون طرف هم آیات میبینیم ظهور دارن در این که انسان از خاک آفریده شده. خب جمع این دو کار ساده ای نبوده. آقای مطهری هم طبیعتاً دیده بس پیچیده است، در این باب اظهار نظری نکرده. من این نکته رو خواستم در واقع برای شما عرض بکنم و از این ویژگی استاد همه استفاده کنیم، اینه که آقای مطهری در کنار جسارت اندیشیدنی که داشت، در کنار تلاش فراوانی که نسبت به مسائل علمی انجام میداد، اما اگر مسئله براش حل نمیشد در اون باب اظهار نظر نمی کرد. خب اما بحث از انسانشناسی طبیعی در قرآن قرار شد ما انسانشناسی در قرآن و سنت رو بحث کنیم. گفتم انسانشناسی در قرآن و سنت به چهار بخش طبیعی، فلسفی، ارزشی و عرفانی تقسیم میشه. اگر بخوایم ارزش و عرفانی رو یک جا مطرح کنیم خب میشه گفت به سه دست. انسانشناسی طبیعی در قرآن رو یه قدری بحث کنیم، بحثای مفصلی داره، بعدا انشالله خواهیم کرد. مستحضری درباره پیدایش و آفرینش انسان آیات فراوانی وجود داره. برخی از آیات آفرینش حضرت آدم رو گزارش میده، دسته دیگه از آیات هست که آفرینش نخستین انسان رو بحث کرده. یعنی بعضی آیات صریحاً از نحوه آفرینش آدم سخن گفته، بعضی آیات از باب این که نخستین انسان چگونه آفریده شده سخن گفته، نامی از آدم نبرده. دسته سوم از آیات آیاتی هست که پیدایش همه انسان ها رو توضیح داده. مثلا فرض کنید در سوره مبارکه هجر آیه 28 و 29 خداوند سبحان می فرماید اینی خالق بشرن من سلسال من حمه این مسنون فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. وقتی که خلاصه خداوند به فرشته ها این جمله رو گفت که من بشری را از گلی خشک، از گلی سیاه و بدبو خواهم آفرید. بعد وقتی این کارو کرد و درست کرد چنین گلی و عرض کنم به تعبیر دیگری خاکی را، می‌فرماید از روح خود در آن دمیدم و بعد از این فقعوا له ساجدین. بعد برید پیش او و به سجده بیفتید. خب اینجا تعبیر بشر داره، نگفته آدم. یا در سوره مبارکه صاد آیه 71 و 72 می فرماید اینی خالق بشرن من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی
فقعوا له ساجدین، یعنی وقتی که خداوند به فرشته ها گفت که من بشری رو از گل خواهم آفرید، بعد وقتی که او رو کامل درستش کرد، از روحش در او دمید و بعد ملائکه سجده کنان برای در مقابل او به خاک افتادن. خب این آیات میتونه از یه جهت همه انسان ها رو مد نظر بگیره، چون کلمه بشر اطلاق شمولی داره نسبت به همه افراد انسان. اما احتمال دیگه هم این است که مقصود از این بشر اینجا آدم باشه، مخصوصا به دنبال این آیات بحث از فریبکاری شیطان نسبت به ذریه بشر هم سخن به میان آمده. در هر صورت بشر اینجا هم میتونه اطلاق شمولی داشته باشه، هم منحصر بشه فقط به حضرت آدم، کما اینکه در این آیه شریفه اینی جاعلن فی الارض خلیفه که در آیه 30 سوره بقره است، باز دو احتمال مطرح کردن که مقصود حضرت آدمه که ظهور آیه هم در اینه، یا نه مقصود بشر به صورت قضیه مهمله است، که البته قضیه مهمله در حکم موجب جزئی است، چون بدون شک همه انسان ها به نحوه عام استغراقی خلیفه خدا در زمین نیستن، اما به نحوه موجب جزئی چرا؟ درباره پیدایش طبیعی انسان باز یک آیاتی اومده در قرآن که میگه اصلا شما آدم ها هیچی نبودید، شما رو از عدم خلق کردیم، که اصلا در آیه 9 سوره مریم میفرماید وقد خلقتک من قبل ولم تکو شیئا، تو رو در حالی که چیزی نبودی آفریدی، تو که نبودی لم تکو شیئا چیزی نبودی، یعنی از عدم چیز آفریده شدی. اما در آیه 1 سوره انسان شاید این شیئن رو تفسیر میکنه که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. شما این آیه 1 سوره انسان رو با آیه 9 سوره مریم کنارم بذارید، یه جا میگه هیچی نبودی، یه جا میگه یه چیز قابل ذکری نبودی. خب میشه این دوتا رو مفصل هم دیگه قرار داد، یعنی به هر حال انسان از عدم آفریده نشده، من علت مادی داشته. خلاصه توجه دارید به تعبیر فلسفی، خلقت و آفرینش انسان علت مادی داشته، کمان که علت فاعلی هم داره که خدای سبحانه، اما علت مادیش چیز قابل ذکری نیست. حالا اون چیز غیر قابل ذکر چی هست؟ اون چیز غیر قابل ذکر چیه؟ اون مبدع مادی پیدایش انسان که قابل ذکر نیست چیه؟ یه جا تعبیر داره که آبه، یه جا تعبیر داره نطفه است، یه جا تعبیر داره خاکه. توجه داری؟ خب اینا رو باید جمع کنیم ببینیم به هر حال مجموع اینا کدومو شارع مقدس خداوند سبحانه و تعالی اراده کرده. یه جا میگه آب، مثلا در سوره مبارکه فرقان آیه 54 میفرماید و هو الذی خلق من الماء بشرا، اوست خدا کسی که از آب بشری آفرید. خود این آب ما ابهام داره، یعنی که آب مثلا همین H2O مقصودشه؟ شاید بشه به کمک آیه 6 سوره طارق
که میفهمد خلق من ما اندافق، یعنی از آب جهنده‌ای خلق شده است، شاید بشه این ما رو با ما دافق رو با هم جمع کرد. یعنی مقصود مثلا از این آب ترکیب ماده مرکب از اکسیژن و هیدروژن نیست. آب یعنی آب دافق، آب جهنده‌ای که بعد منشأ پیدایش نطفه است. بعضی این ما دافق رو هم با نطفه یکی گرفتن که درست نیست. ما با ما دافق میتونه یکی باشه، اما نطفه چیزی دیگه است که بعد عرض میکنیم. پس یک، بله، پس این یک مطلب که فرمود، عرض کنم خدمت شما، اون لم یکن شیئا مذکورا میشه گفت آبه. احتمال دیگه اینه که بگیم اون لم یکن شیئا مذکورا نطفه است، چون در بعضی آیات فراوانی هم داریم که میفهمد انسان منشأ پیدایشش نطفه است، علت مادی انسان نطفه است، که البته از اون نطفه بعضی گفتن منظور از نطفه همون ماء مهینه یا منی هست یا ماء دافقه. آیات رو بخونیم تا بعد ببینیم. مثلا فرض کنید در سوره مبارکه مرسلات آیه 20 میفرمد علم نخلقكم من ماء مهين، مگر شما را از یه آب بی مقداری نیافریدیم. ماء مهين یعنی آب بی ارزش، بی مقدار. خب میشه گفت این همون ماء یا ماء دافقه. یا مثلا در سوره سجده آیه 8 میفرماست ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، این تداوم نسل آدم از یک آب بی مقدار، آب پست، آب بی ارزشه. یا همین آیه شریفی که عرض کردم سوره طارق میفرماید خلق من ماء دافق، از آب جهنده. در سوره مبارکه نحل آیه 4 میفرماد خلق الانسان من نطفتن، انسان از نطفه آفریدیم. در سوره دهر آیه 2 میفرماد انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج، از نطفه مختلطی آفریدیم. در آیه 37 سوره قیامت میفرماد علم یکو نطفتن من منی یمنا، آیا از این نطفه ای از منی که در رحم ریخته شده است نبوده؟ این آیه علم یک نطفتن من منی یمنا معلوم میشه نطفه غیر از منی است. میشه گفت مقصود قرآن از ما یا ما دافق یا ما مهین با منی یه چیزه، بعد نطفه از منی که در رحم ریخته شده به وجود میاد. اما حالا یه وقت تعبیر آب کرده، یه وقت تعبیر آب بیمقدار کرده، یه وقت تعبیر آب جهنده کرده، یه وقت تعبیر منی کرده، که هر کدوم از اینا برای یک حیثیت خاصی هم طبیعتا لحاظ شده. یا مثلا در سوره واقعه آیه 54 میفرماید افرأیتم ما تمنون، آیا آنچه را که به صورت حالا منی ریخته می شود دیده اید؟ نشون در واقع میخواد حقارت این علت مادی انسان رو بگه. این آیات رو خوب دقت کنید، چون بعدن من میخوام یه نتیجه مهمی هم بگیرم از اینا، که اشارتاً الان عرض بکنم. بعضی خیال کردن قرآن کتاب زیستشناسیه. نه، این نکته زیستشناسانه هست، درست هم هست، اینطور نیست که غلط گفته، دروغ معاذالله گفته، با زبان قوم خواسته حرف بزنه، مثلا یه حرفای خلاف واقع رو مطرح کرده، نه دقیق درسته، زیست شناسی هم تایید میکنه. اما کتاب زیست شناسی نیست، همه اینا میخواد قدرت خدا رو نشون بده. بگه شما نگاه کنی، انا خلقنا الانسان، خلق الانسان، خلق من ماء، الم نخلقكم من ماء مهین، افرایتم ما تمنون. میگه ببینید شما آدما که حالا دارید به قول امام کوس ان الحق میزنید، حالا آدمایی هستید که چی بودید؟ کی شما را از این آب بی مقدار بی ارزش جهنده بی قیمت شما رو تبدیل کرد به یک انسان عاقل با شعور و با اراده و این همه کمالاتی که دارید؟ یعنی اون نکته مهم و پیام اصلی اینه، یه مطلب اعتقادی داره میگه. و از قضا از این آیات هم میشه استفاده کرد که ما وقتی تو علوم، یادتون هست تو بحث علوم طبیعی عرض کردم، امروز هم اشاره شد روی کرده الهی دادن به پدیدهای طبیعی، اگر در علوم توجه باشه که تمامی اجزا و عناصری که تو زیستشناسی، شیمی، فیزیک اینا بحث میشود، توجه بکنن که همه اینا یه ارتباطی با علت فاعلی دارن. علت مادی پدیده‌ها رو از علت فاعلی نبرید تا روی کرد دینی و الهی بشه. اما انتظار نداشته باشید بعضی ها رو میخوان به زور بیان تمام مثلا بحثای زیستشناسی و جوری از قرآن استخراج کنه، از این چند تا آیه مثلا. پس چه گفتیم؟ عرض کردیم خدای سبحان میفرمد و قد خلقتک من قبل ولم تکن شیئا، یه جا دیگه میفرمد هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خب این شیء مذکور چیه؟ گفتیم یه جا میگه آبه، یه جا میگه نطفه است. معلوم شد اینجا نطفه غیر از آبه، نطفه از آب به عمل میاد. یه جا دیگه میفهمد از خاک، علت مادی خاکه، خاک تین منشأ پیدایش انسانه، تعابیر میشه خاک، این هم تعابیرش مختلفه، خاک، گل، گل چسبناک، زمین. آره من بعضی آیاتشو بخوانم، مثلا در سوره مبارکه سجده آیه 7 میفهمد و بدع خلق الانسان من تین، آغاز آفرینش انسان، اینجا ببینید نگفته آدم، گفته انسان، آغاز آفرینش انسان از گله، تین یعنی گل. در صافات آیه 11 میفهمد انا خلقناه من تین لازب، یعنی گل چسبنده. خوب دقت کنید همش ببینید، خلقه، خلق الانسان، خلقنا، خلقتنی، نمیدونم خلقناکم، هو الذی خلقکم، همه دارن داره این علت مادی انسان رو به علت چی؟ فاعلی ربط میده. صافات آیه 11 انا خلقناه من طین لازب. گل چسبنده. یا مثلا در سوره اعراف آیه 12 میفهمد، یارا از زبان شیطانه، خلق تنی من نار، باز داره نسبت میده خلقتو به خدا، و خلق تو من قین. یا در سوره هود آیه 61 میفرمد هو انشأکم من الارض، شما رو خدا از ارض پدید آورد، از زمین، یعنی علت مادی تو زمینه. یا در سوره نوح آیه 17 میفرمد والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما رو مثل گیاهان از زمین رویانده، یعنی علت مادیتون زمینه. این آیه 5 سوره حج هم داره فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه، میگه شما رو از خاک آفریدیم بعد از نطفه، یعنی اول خاک بودید بعد نطفه. یا در سوره غافر آیه 67 می‌فرماید هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه. البته از این ثم ثم ها که داره شاید بشه ترتیب اینطوری درست کرد، بگیم اول خاکه، بعدش ماء که همون منی باشه، بعد نطفه است. معلوم میشه به هر حال چون قبلش دقت کردید، قبلش در آیاتی که در نطفه در باب نطفه بود فرمود که عرض کنم خدمتتون انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، یا علم یکن نطفه من منی یمنا. حتی نطفه هم مثل از که دمی نشون میده نطفه من منی، نطفه غیر از منیه، منی همون آبه، بعد نطفه است، قبل آب هم یا منی ترابه. حالا این دو آیه دیگر هم دقت کنید، در سوره حجر آیه 33 میفهمد لم اکن لأسجد لبشر، من اونی نیستم که برای بشری که او رو از گل آفریدی برایش سجده کنم. بشر خلقته او من سلسال من همه این مسنون، من سلسال من همه این مسنون، سلسال گل خشکه، همه مسنون باز یه رو گله، گل سیاه بدبو رو میگن، گلی که یه مدت مثل لجن هستن. پس هم گل خشکه هم گل سیاه بدبوه. در یه جای دیگه هم همین رو داره، میگه در سوره باز حجر آیه 28 میفهمد اینی خالقون بشرن من سلسال من همه این مسنون، من بشری هستم که از گلی خشک، از گلی سیاه و بدبو آفریده میشم. یا در سوره الرحمن آیه 14 میفهمد خلق الانسان من سلسال کالفخار، گل خشکیدهی مثل سفال، فخار معنی سفاله، این ظرفا کاسه های سفالیه، اینو خب از گل خشکی درستش میکنن، خشک یعنی نه خشک خشک، یعنی یه مقدار سفت باید بشه اما هنوز یه مقدار رطوبتی هم هست. خب شاید بشه اینطوری جمع کرد این آیات رو، اینم هر حال بعضی جمعیش که ما کردیم، بگید که خاک با افزایش آب گل میشه، یعنی اول خاکه، بعد یه آبی میاد. این ما رو میخوام الان با این عزیزم هم بگم غیر از منیه، خاکه، بعد آب مخلوطش میشه، میشه گل. با کم شدن آب، کاستن آب، تبدیل میشه به سلسال. سلسال گفتیم گل خشک، اما نه خشک خشکان، گله که به صورت سفالگری از استفاده میکنن به اون صورت، شبیه اونا. بعد به صورت گلولای در اومده که ازش تعبیر کرده به همه، گلولای همه مسنون، مسنون همه بدبو. بعد گل چسبنده شده، تین لازب، توجه داری؟ بشه این ترتیب رو دهاز کنیم، خاک، بعد آب با خاک مخلوط شده، بعد آبش کم شده، شده سرسال، بعد شده همه مسنون، بعد شده تین لازب. حتما دیگه، حتما یه تغییراتی مثلا صورت گرفته، ولی اینا در واقع علتهای مادی هن به این ترتیب که گفت. بذار اگر یه جا میگه
انسان از خاک آفریده شده، یه جا میگه از کنم گل آفریده شده، یه جا اینا تو قابل جمعه. حالا این نطفه ای که یا منی که مطرح شده، این ظاهرا مربوط به انسان های بعدیه، یعنی انسان نخستین از خاک، از تین، از سلسال، از همه مسنون انسان های انسان اولی. بعد انسان های بعدی دیگه این مراحل رو ندارن، این مراحل از منی شروع میشه دیگه، منی و نطفه و مراحل بعدی علقه و مزقه و اینا. یعنی انسان اول، نه انسان اول، انسان اول که حضرت برای آدم و حوا. بله، حالا این عرض میکنم. لذا وقتی در بعضی آیات قرآن داریم، مثلا در همین آیه 5 سوره حج داریم، فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه، داره که این خلقناکم دیگه اختصاص به آدم نداره، دارن عمومیت داره، اما شما را از تراب و از سپس از نطفه آفریدیم. خب این وجه جمعش اینه که حضرت آدم از خاک آفریده شده، بعد نسل آدم از نطفه با همون ترتیب خاکی که عرض کردم، یعنی خاک بعد آب باش مخلوط شده، بعد شده سلسال، بعد شده همه مسنون، بعد شده تین لازم، درست؟ پس خاک که گاهی قد عرض هم تعبیر شده، خاک، سلسال، همه مسنون، تین لازم، بعدم روح در او دمیده شد، شد آدم، نسل بعدی از نطفه آدم دیگه به ترتیب عمل اومدن. این یه تفسیر. تفسیر دیگه ای که برای فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه بعضی ها کردن اینه که گفتن آفرینش هر انسانی رو میشه به خاک نسبت داد، برای اینکه مواد غذایی از خاک به عمل میاد، بعد از خاک مواد غذایی، از مواد غذایی تبدیل میشه به نطفه و همینطور، یعنی هر نطفه ای منشأش خاکه. توجه دارید؟ ولی آیاتی مثل آیه 59 سوره آل عمران و آیه 78 سوره سجده میشه که اون احتمال اول رو تایید میکنن، یعنی حضرت آدم از خاک آفریده شده و نسلش از نطفه. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 59 فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما نزد خداوند سبحان مثل خلقت آدم است که از خاک آفریده شده، بعد بهش گفتن کن، یکون شد، باش، وجود پیدا کرد. یعنی عیسی رو نگفته عیسی از خاک، میگه همونطوری که آدم پدر و مادر نداشت از خاک آفریده شد، تعجب نکنی که عیسی پدر نداشته باشه، فقط از مادر آفریده بشه، ولی خاک آدم رو به منشأ آفرینش آدم رو خاک دونسته، و الا اگر همه ما از خاک بودیم که دیگه نیازی نبود عیسی رو به خاک مقایسه کنه. یا این آیه شریفه‌ای که در سوره سجده است، آیه 7 و 8 سوره سجده داره، و بدع خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. این آیه خیلی روشنه که آفرینش انسان، آغاز انسان میگه از گل، بعد میگه تداوم نسل انسان از آب مهین، آب پسته. این معلوم میشه که به هر حال این ماء مهین همون منیه، نه ماء تنها، یعنی آدم از خاک، آدم از خاک و نسل آدم هم از ماء مهین است. آیه 7 و 8 سوره سجده. اون هم در واقع من اجازه میدید آیاتو این سالو داشته باشی، یادتون نره برای هفته بعد درباره اش صحبت کنیم. یه چند تا آیه دیگه داریم، اینا رو هفته بعد توضیح بدم. ترتیب آفرینش جسمانی و بدنی انسانه،
تا بعد برسیم به در واقع مراحل، این مراحل پیدایش طبیعی انسان. السلام علیکم و رحمت الله.